ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما. 33مین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام فجر امروز هم در سالن قدیر سمنان پیگیری شد. در این رقابت‌ها 196 ورزشکار از 15 کشور حضور دارند. دنیا مالی، وزیر ورزش، و پوریا، رئیس فدراسیون.
خوشبختانه در این دوره از مسابقات 15 کشور به جز ایران حضور داشتند و حدود 200 نفر در این دوره از مسابقات فرار از خارجی ها اومدن، کشورهای زیادی اومدن.
مسابقات همیشه همزمان با جشن پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماست و همیشه ما 33 سال این برنامه رو برنامه‌ریزی کردیم که مسابقات در همین تاریخ خاص بین 4 تا 22 بهمن برگزار بشه که 33مین دوره سمنان میزبان بود، 6مین دوره مسابقات سریز هم سمنان میزبانه. دو رویداد بزرگ بود که
رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور از امروز در کرمانشاه آغاز شد. این رقابت‌ها تا 3 روز در سالن امام خمینی برگزار می‌شود. نفرات برتر برای شرکت در مسابقات آسیایی جوانان به اردو دعوت خواهند شد. هفته 22 لیگ برتر والیبال امروز آغاز شد و هم‌اکنون بازی پاس گرگان با مصر افسنجان، گیتی پسند با صنعتگران امید، شهرداری ارومیه با فولاد سیرجان، پیکان تهران با شهداب یزد در جریان است. از ساعت 17:30 طبیعت با مهرگان نور برابر هم قرار می گیرند. در جدول شهرداری ارومیه با 16 برد و 41 امتیاز در صدر است. تیم‌های شهداب و طبیعت در رده‌های بعدی هستند. مراسم معارفه اسماعیل کارتال سرمربی جدید پرسپولیس برگزار شد. کارتال ترکیه‌ای درباره سوابق خود صحبت کرد و درویش مدیر عامل پرسپولیس هم در نشست خبری از نگاه ویژه کارتال به پرسپولیس تشکر کرد.
بریم آقای
فلسفه بازی من فوتبال رو به جلو. دوست دارم تیمم همیشه بازی رو ببره. سال پیش
اروپا کوپالارنده
در لیگ‌های اروپایی برای 4 تیم جام یوفا تو پنالتی ها بود که جام رو از دست دادیم و حذف شد.
اما بچین گل رکوردارنه
و تمام ولی تمام رکوردهای گل
فان رکوردارنه
امتیاز تیمی که بیشتری تاچ توپ رو تو باکس داشت رو ما رکوردش رو دست تیمی بود که من مربی شدم.
هم در پرسپولیس فوتبال کلوبینه
و برای باشگاه پرسپولیس و از لحاظ تجهیزاتی که در مؤسسه پرسپولیس
هست چون بیلگیمی بجره میدانن اونارم
هم رو در اختیار باشگاه همراه با آقای درویش رو به جلو
چلاشرک ارگنیزه رو تبرده نفجاز
سازمان رو این خواهیم کرد ایشان.
همگان سوابق آقای کارتال هم میدونن چیه. ایشون هم نزدیک قریب 300 بازی برای باشگاه فنرباخچه انجام داده و هم سالیان سال مربی و سرمربی این باشگاه بوده و از خصیصه بسیار برجسته ایشون که مترادف با پرسپولیس این که هر که می بودن جنگندگی و تلاش برای گل زدنشون زائد الوصف بود. خب امتیاز بسیاری که آوردن زبان زده زمینه که بیشترین گل زدنم در تاریخ باشگاه اروپا داره که این شوق و اشتیاق هواداران پرسپولیس رو بسیار میکنه.
هفته 18 لیگ برتر فوتبال فردا با برگزاری یک بازی آغاز خواهد شد و طی آن دو تیم استقلال تهران و استقلال خوزستان ساعت 17 در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مسافه هم خواهند رفت. در همین چارچوب جمعه فولاد با پرسپولیس، شنبه شمس‌آذر با سپاهان، گلگهر با نساجی، زباهن با خیبر، تراکتور با هوادار، چادرملو با ملوان آلومینیوم با مصر رفسنجان برابر هم قرار خواهند گرفت. در جدول سپاهان 38 امتیاز دارد، تیم‌های تراکتور با 35، فولاد با 34 و پرسپولیس با 33 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. با جدایی مسعود شجاعی از مس رفسنجان، سیروس پورموسوی هدایت این تیم را بر عهده گرفت. پورموسوی سابقه سرمربیگری در تیم‌های استقلال خوزستان، نفت مسجد سلیمان، صنعت نفت آبادان، پارس جنوبی جم، تیم ملی جوانان و فولاد خوزستان را در کارنامه دارد. تیم فوتبال مس رفسنجان روز یکشنبه 14 بهمن در هفته 18 لیگ برتر مقابل آلومینیوم عراق قرار می‌گیرد. هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا امشب برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه آستون ویلا با سلتیک، بارسلونا با آتلانتا، بایر لورکوزن با اسپارتا پراگ، بایرن مونیخ با براتیسلاوا، برست با رئال مادرید، دورتموند با شاختار، خیرونا با آرسنال، اینتر با موناکو، یوونتوس با بنفیکا، منچستر سیتی با کلوب بروژ، آینهوون با لیورپول، اشتوتگارت با پاریس سن ژرمن، دینامو زاگرب با آسه میلان و سالزبورگ با اتلتیکو مادرید به مسافه هم خواهند رفت. در جدول تیم‌های لیورپول با 21 و بارسلونا با 18 امتیاز مجوز صعود دریافت کردند.
هفته پایانی لیگ قهرمانان اروپا با 18 تا بازی تکلیف تیم‌های صعود کننده به مرحله حذفی مشخص میشه. البته فقط 8 تا تیم مستقیم صعود می‌کنند و تیم‌های 9 تا 24 بعد قرعه کشی باید 2 بازی برگزار کنند تا تکلیف 8 تیم دوم هم مشخص بشه. شکل و شمایل جدید UCL هم مخالف داره و هم موافق. آلونسو سرمربی لورکوزن:
من این شیوه رو دوست دارم. همه چیز هنوز واسه خیلی از تیم‌ها ممکنه. پس تا آخرین هفته مرحله گروهی بازی کردن خیلی هیجان انگیزه و تازه میشد فهمید که تفاضل گل تو این روش چقدر مهمه.
کمپانی سرمربی بایرن مونیخ:
نمیتونم از این شیوه جدید UCL انتقاد کنم. از نظر سرگرم کننده بودن بهتره، ولی درباره منصفانه بودن اینو باید در طول رقابت‌ها سنجید. تفاوت تو برنامه بازی تیم‌ها بدون شک روی این رقابت‌ها تأثیر گذاشته.
حساسیت انقدر بالاست که بجز لیورپول و بارسا که صعودشون قطعی شده، بقیه تیم‌ها تا رده 27 جدول 36 تیمی امکان صعود دارن. تیمایی مثل رئال مادرید، منچستر سیتی، بایر مونیخ، یوونتوس و دورتموند امکان داره به طور مستقیم صعود نکنند و حتی حذف شد. در هر صورت امشب تب فوتبال اروپا رو فرا میگیره و تو مهمترین رقابت ها سیتیزن ها میزبان بروخن و فقط برد میخوان تا فصل بعدشون بدتر نشه. پدیده رقابت ها برست فرانسه پذیرای متخصصین اروپا یعنی رئال مادرید و بایر مونیخ هم به مسابقه اسلوان براتیسلاوا میره و یوونتوس در ایتالیا منتظر مهمون پرتغالیش یعنی بنفیکا است. محمد منش، خبرگزاری صدا و سیما.
سایت رسمی فدراسیون جهانی بسکتبال فیبا با انتشار گزارشی برترین بازیکنان بسکتبال 3 نفره را معرفی کرد. بر این اساس متین آقاجانپور و مهلا آبدی 2 ستاره برتر بسکتبال 3 نفره ایران در 2 بخش مردان و زنان معرفی شدند. خبر دیگر از بسکتبال این که هفته 21 لیگ برتر بسکتبال فردا برگزار می شود و طی آن طبیعت با آسمان ولایت مشهد، شهرداری گرگان با آینده سازان تهران، پالایش نفت آبادان با پترونوین ماهشهر، پایش پارت شاهرود با مهگل البرز، زباهن با گلنور اصفهان مسابقه می دهند. در جدول کالبا 35 امتیاز در صدر است. هفته پایانی لیگ وشوی جوانان جام جزایر سگانه در بخش بانوان فردا و پس فردا در آکادمی ملی وشو برگزار می شود. در حال حاضر تیم فولاد مبارکه سپاهان با 21 امتیاز و تفاضل 71 صدرنشین این رقابت هاست. و 37 دوره لیگ برتر هندبال فردا برگزار خواهد شد و در هفته 12 بازی ها آلومینیوم عراق با سنگاهن بافق، نفت و گاز گچزاران با سپاهان نوین، نیروی زمینی کازرون با گیتی پسند اصفهان، زغال سنگ طبس با فولاد مبارکه سپاهان و صنعت مس کرمان با شهید چمران لارستان برابر هم قرار می گیرند. در جدول فولاد سپاهان با 21 امتیاز در صدر است. تیم‌های صنعت مس کرمان، سنگ‌آهن بافق و نیروی زمینی کازرون در رده‌های بعدی هستند. از توجه و همراهیتان سپاسگزارم. عصرتان بخیر.
جمعتون جمع، خاطرتون جمع.
اپلیکیشن فلای تودی،
از بلیط هواپیما و قطار تا هتل، تور و خدمات ویزا نصب کنید و 100,000 تومان تخفیف بگیرید.
روایتی از گذشته تا امروز. با تاریخ
به نام خدا. سلام، من احسان زاره هستم و اینجا با تاریخه. با تاریخ روایتی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران بزرگ. امروز دهم بهمن ماه و قرار دهم بهمن ماه سال 57 رو براتون روایت کنم. فرودگاه مهرآباد تو روزای انقلاب دیگه فقط یه فرودگاه نبود، تبدیل شده بود به یه نقطه عطف، یه جایی که توی سرنوشت ایران نقش بزرگی بازی میکرد. چند روزی بود که بسته شده بود. دستورشو بختیار داده بود و فکر میکرد که با این کار میتونه جلوی ورود امام خمینی رو بگیره، جلوی موجی که هر روز بزرگتر میشد. اما دیگه دیر شده بود. مردم ایران تو خیابونا بودن، شعار میدادن، اعتراض میکردن و روحانیون هم تو دانشگاه تهران متحسن شده بودن. فشار روی دولت بختیار بالا و بالاتر میرفت. دیگه نمیشد این وضعیت رو ادامه داد. روز نهم بهمن ماه که بختیار مجبور شد عقب نشینی کنه و دستور باز شدن فرودگاه رو بده، اونم با شرایطی که دیروز مفصل در برنامه با تاریخ به اون اشاره شد. اما این باز شدن فقط یه دروازه ورود برای امام خمینی نبود. یک روز بعد از باز شدن فرودگاه و در دهم بهمن ماه، بسیاری از اتباع آمریکایی و وابسته های رژیم شاه چمدوناشون رو بستن و از ایران فرار کردن. در واقع یه دروازه خروج هم بود، خروج کسایی که دیگه جایی توی ایران جدید نداشتن. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا دهدست، استاد دانشگاه و کارشناس مذهبی.
در دو پرواز مثل روز دهم بهمن ماه تعداد زیادی از اتباع آمریکایی از ایران خارج شدند. در یک پرواز خصوصی حدود 60 و چند نفر از مسئولین و کارداران و مدیران دیپلماتیک و بعضی از مهندسین و نیروهای فنی که واقعا جایگاهی در ایران داشتند و حتی بعضی از افراد عادی آمریکایی که تا اون وقت در ایران بودن از ایران بیرون رفتن. پرواز اول که اختصاصی بود 60 و چند نفر از آمریکایی ها و پرواز دوم که عمومی بود، یعنی تعدادی از خود ایرانی ها هم برای رفتن به آمریکا همراه اونها بودن، بیش از 100 و چند نفر از آمریکایی‌ها از فرودگاه مهرآباد بیرون رفتن دیگه، یعنی پرواز کردن و از ایران رفتن.
شاپور بختیار آخرین نخست وزیر شاه چند هفته‌ای بود که سعی می‌کرد با سیاست‌های خودش جلوی سقوط حکومت رو بگیره. یکی از آخرین تلاشاش بستن فرودگاه مهرآباد بود. میخواست جلوی ورود امام خمینی رو بگیره. میدونست که اگه امام پا به خاک ایران بذاره دیگه نمیتونه وضعیت رو کنترل کنه. اما این تصمیم فقط خشم مردم رو بیشتر کرد. تظاهرات گسترده تر شد، تحسن روحانیون در دانشگاه تهران حمایت‌های زیادی رو جلب کرد و فشار روی دولت زیاد شد. توی شهرهای مختلف درگیری‌هایی رخ داد. مردم دیگه منتظر نمی‌موندن. بختیار تو این شرایط ناچار شده بود که عقب نشینی کنه. یه گام به عقب برداشت، بعد کم کم عقب و عقب و عقبتر، که دیگه دهم بهمن کاملا فرودگاه باز شده بود، فعال شده بود و پروازها از سر گرفته شده بود. حالا دیگه امام میتونست هر لحظه وارد ایران بشه. اما درست توی همون روز دهم یه تصویر دیگه هم توی مهرآباد دیده شد. پروازهای خروجی شلوغ‌تر از همیشه بود. خیلی ها داشتن از ایران میرفتن. سالها بود که ایران تحت نفوذ آمریکا بود. از زمان کودتای 28 مرداد سال 32 آمریکایی‌ها نفوذ عمیقی توی سیاست اقتصاد و ارتش ایران داشتن. از مستشارای نظامی توی ارتش تا کارشناسا توی صنعت نفت و حتی تو دستگاه‌های امنیتی. اما حالا انقلاب اسلامی ایران اوضاع رو تغییر داده بود. دیگه مردم نمی‌خواستن این وابستگی ادامه پیدا کنه. از ماه‌ها قبل تظاهرات ضد آمریکایی توی شهرهای مختلف ایران دیده می‌شد. شعار مرگ بر آمریکا برای اولین بار تو خیابون‌های تهران شنیده شد.
اینا احساس کردن که فعلا تهران جای ماندن نیست. شاید بعضی از بزرگان و مدیرانشون گمان میکردن مثل سال 32 فعلا از اینجا برن و بعد از مدتی میتونن بازگردن.
سفارت آمریکا چندین بار مورد حمله قرار گرفت و نفرت عمومی از حضور آمریکایی ها به اوج خودش رسیده.
تعدادی از زن و مرد آمریکایی وقتی از ایران رفتن طبق مستندات فرودگاه مهرآباد و کارشناسان فرودگاه مهرآباد مقدار زیادی، یعنی حجم قابل توجهی از امکانات و پول نقد خودشون رو با خودشون بردن. اینا نمیخواستن این سرمایه ها در ایران بمانه. اینا دنبال لقمه و منافع خودشون بودن. اون روزی که می آمدن یه دونه دستگاه مثلا تخصصی یا فنی با خودشون می آوردن و اینجا استفاده می کردن و وقتی می خواستن برن راحت این رو بر می داشتن با خودشون می بردن و اجازه نمی دادن که ایرانی ها از این استفاده کنن. بنابراین خروج آمریکایی ها از ایران همراه دو چیز بود: یک، خروج نقدینه هاشون، مقدار زیادی دلار و پول و حتی جواهرات از اینجا بردن، و دوم، حتی بعضی از دستگاه‌های کوچک و تقریباً بزرگ، یعنی 4 تا از دستگاه‌های بزرگ و 10 دستگاه کامپیوتری و غیر کامپیوتری کوچیک که از مسائل فنی کاری اونها بود که در میون اونها مقداری شنود هم بوده، همه اینها رو با خودشون از ایران بردن مبادا به دست مردم بیفته و مردم استفاده علمی از اونها بکنم.
صحنه هایی که اون روز توی فرودگاه دیده میشد فراموش نشدنی بود. کارمندای سفارت آمریکا، مستشارای نظامی، خانواده‌های خارجی‌هایی که سال‌ها توی ایران زندگی کرده بودن، با چمدونای بزرگ و استراب توی چهره‌هاشون سوار هواپیما می‌شدن و می‌رفتن. آمریکایی‌هایی که سال‌ها توی ایران زندگی و کار کرده بودن، حالا دیگه قصدی برای موندن نداشتن. ایران جدید داشت متولد می‌شد و این ایران جدید جایی برای موندن اونایی که به رژیم محمدرضا پهلوی وابسته بودن نداشت. فرودگاه مهرآباد در اون روز یه تصویر متضاد رو نشون میداد. مردمی که چشم انتظار ورود رهبر انقلاب اسلامی ایران بودن و هواپیماهایی که یکی یکی خارجی ها رو از این کشور بیرون میبرد. دهم بهمن در واقع یکی از روزایی بود که آسمان ایران باز شد، اما نه فقط برای یه پرواز، بلکه برای یه تغییر بزرگ در تاریخ این کشور بزرگ. این با تاریخ بود که شنیدید. با تاریخ، روایت کوتاهی است از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
آغاز جشن های با شکوه 46th فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمانهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدظ الله العالی. مراسم یوم الله 12 بهمن سال و روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
واقع بود و خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا میدهد بازمان.
این سینماتوگراف عکس متحرک چه اتفاقی دارد؟
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
پس من کی فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودمو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمیفروشه؟
رفت فنه را دادی مرد حسابی. استانسلاوسکی بازی میکنی؟
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یوم بیدو فیلم برداشت میکنی.
مسابقه بزرگ سینمایی برنامه موج سیمرغ. از 12th to 22nd بهمن هر شب 3 جایزه 1,000,000 تومانی برای سه نفر. در ایام جشنواره فیلم فجر هر روز 1 سوال سینمایی و هر شب 3 جایزه نقدی 1,000,000 تومانی. موج سینما.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلب کن در آسمان همچون مهر جاویده.
همه فست تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار تیشان تیجریان مطر نیبزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون نو و بلمو
میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
مجنون شود سرگشته چون گردون شود، آن کو چون این رنجور شد نایاب شد داروی او.
ای عاشقان ای عاشقان، دکان او بیران شود، بر روی و سر پویان شود چون آب اندر جوی او. بنگر یکی بر آسمان، بر قلعه روحانیان، چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او. ای ما رویش دیده ای، خوبی از او دزدیده ای.
شب تو زلفش دیده ای، نی نی و نی یک موی او. ای شب تو زلفش دیده ای، نی نی و نی یک موی او. داند دل هر پاک دل، آواز دل ز آواز گل. داند دل هر پاک دل، آواز دل ز آواز گل.